سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين أرواح العالمين له الفداء فبادر العمل وخاف بغتة الأجل. دنیا قرار نیست جای موندن باشد، دار و فنائن و عنائن و قیرن و عبر. حالا که اینجوریه فبادر العمل، از خواب چیزی به دست نمیاد، از تنبلی چیزی به دست نمیاد، از درک مداوم همسر و بچه چیزی به دست نمیاد. فبادر العمل و خافو بغتت الاجل. این مرگی که هر لحظه در کمین تک تک شماست. فانه لا یرجا من رجعت العمر ما یرجا من رجعت الرزق. تمام همقمتو نذار که چی پول به دست بیارم، چی بخورم، چی بخوابم. از عمر چیزی که بره به دست نمیاد، هیچ وقت تدارک نمیشه. ولی امروز روزیت کمه، رزقت کمه، فردا زیاده. رزق اینجوری نیست، ولی عمر اینجوریه، رفت دیگه تمامه. ما فات الیوم من الرزق رجی غدن زیادتو و ما فات امس من العمر لم یرج الیوم رجعتو. این دیگه بر نمیگرده. سرمایت رو از دست دادی، سرمایه معنویت رو از دست دادی. الرجاء مع الجائی و الیأس مع الماضی. اون چیزی که تو آینده قراره بیاد انسان نسبت به امید داره، ولی چیزی که گذشت دیگه گذشت. حالا که اینطوریه فتق الله حق تقاته. بلخص ما طلبه ها نباید وضعیت اینجور باشه که این موکد کج بشه، دومی بیاد پاشو بذاره روش کشترش کنه، سومی بذاره. بابا اینجا مدرسه علمیه است. من نمیدونم اینجا چه تفکراتی آمدن، چی فکر میکنن، حوزه رو کجا پنداشتن. دومی هم پا بذاره کشترش کنه، سومی پا بذاره، بعد دیگه کلن اون موکد بشه لوله دیگه، هر کارش کنی صاف نمیشه. چه تفکراتی وارد حوزه شدن، چه انسانهای منحرفی. حوزه رو کجا پنداشتن؟ حوزه مگه این است که کسی نماز اول وقت بخونه بعد دلش خوش باشه که من نماز اول وقت خوندم؟ این که وضعی، این که ذاتی کار ماست، که اولیاته. که دقت کنیم، ما باید مواظبت‌های شدید داشته باشیم. حقت و قاته، حقت و قاته یعنی اینا رو مواظبت کن. چی داره از بین میره؟ کی داره از بین میبره؟ ما داریم از بین میبریم. فلزاست که اگر میخواییم نتیجه بگیریم با اون تفکراتی که فکر کنیم برای خودمون آوردیم میتونیم نتیجه بگیریم. خیر، باید بریم حوزه را از کسایی که حوزوی هم هم ببینیمشون، رفتارشون و حرکاتشون و سکناتشون، تا بشیم حوزوی. وگرنه خیر. بحث در مورد این بود که بعضی از آقایان در مورد این شروط منزاده مخالفت کردن، من جمله جناب اخفش بود و خدمت شما عرض شد که آقایون کوفیون بودن و موارد دیگه که خونده شد. جناب ابن هشام میخواد اون آیه شریفه رو جواب بده و اون قد کان من مترن رو جواب بده. یه نکته‌ای که عرض کنم، شما صفحه 87 مغنی یکتون هم اونجام باز ان من اشد الناس عذابا یوم القیامه المصورون، اونجام یه بحثی رو خوندید راجع به همین من زائده و تخریج کسائی. اون بحث هم در اینجا در مغنی لبیب موجود بوده. این چهار تا استاد عزیز دیگه دیدن اونجا مطرح شده، اینجا انداخته. و قال المخالفون، کسایی که مخالفن با این آیون و اون شروط رو قبول دارن، اینجور جواب دادن تو قد کان من مطره، قد کان من مطره، گفتن اشتباه گرفتی، اصلا این من زائده بر سر فاعل نیست، قد کان فاعل کانه ضمیر هوه است. به چی میخوره؟ به اسم فاعلی از همین مصدر، اسم فاعلی از همین مصدر. قبلا هم یادم میاد در فصل عقد للتدریب اونجا مواردی رو تقدیم مصدر کردیم و گفتیم جاهای دیگه ابن هشام و باقرابه آوردیم که اونجا برمیگشت به مصدری از اون فعل. اینا رو باید جمع و جور کنید یه جایی، هم به درد صرفتون میخوره هم به درد نحوتون. بعد که از اینها خارج شدید دیگه اینا یادتون نمیاد کجا خوندید. بعد کردید همون مطالبی که اونجا گفته شد همینجا. ضمیری که برمیگردد به اسم فاعلی از مصدر فعل موجود، قد کان کائنون، چیزی هست. بعد شما میگید اون چیز چیست؟ این من بیان جنس. میگه اون چیز عبارت هست از مطلب. این من بیان جنسه، اصلا من زائده نیست. قال المخالفون از تقدیرو قد کان هوه. ابن هشام مخصوصا این هوه رو ظاهر میکنه تا بفهماند که فاعل اون ضمیری است که در کان موجوده. هو یعنی چی؟ ای کائنون، اسم فاعلی از مصدر فعل موجود کان. قد کان کائنون، اون وقت این من چی میشه؟ میشه یه اسم مبهم کائن، نیاز به رفع ابهام داره. مجرور من رفع ابهام کن، من میشه من بیان جنس. کائنونی که من جنسل مطر است. این جوابه. مرحوم رضی جواب دیگه ای داده، جواب قشنگ تری است از جهتی. رضی جل 4 268 اینجور جواب داده: عجیبا به انهو علا سبیل الحکایه. ما قبول داریم این من زائده است و مطرم فاعله، اینجور حل نمی کنیم. ولی این منمتر از باب حکایته، همون حکایتی که بارها ما تو کلاس خوندیم و تقدیم محضر کردیم. این سوال پرسیده، مثل این سوال سائلی پرسیده هل کانم منمتره. خب اینجا تمام شرایط زائده بودن من فراهمه، همش هر سه تا شرطش هل کانم منمتره. بعد این آقای مجیب که بغدادیون از اون نقل کردن میتونست بگه قد کان مطر، این یه نقل گفتن، ولی یه اسلوب گفتنم اسلوب حکایی است و اینا این رو گفتن قد کان من مطر. ولی این من مطر حکایی است، حکایت آنچه که در سوال موجود است در مورد منی که زائد است به حکایت نقش شده که معنا ندارد که وجود شرایط. که اون من اصیلی است که در یک کلام به کار می‌رود و این منمتری است که حکایت این حلکان منمتر بود. اینم بیان جناب رضی. اما اون آیه شریفه
لقد جا اکر نبعون چی بود آیه شریفه؟ لقد جا اکر من نبع مرسل که جناب عطفش فرمود این نبع و فاعل است برای جا اکر. من زاهده بر سرش به کار رفته کلام موجب و اینم معرفه. ابن هشام دو جواب نقل میکنه، ببینیم آیا هر دو جواب رو میپسندد یا خیر. جواب اول، جواب اول این است که خیلی نبع المرسلین فاعل جا اکر نیست، بلکه فاعل این لقد جا اکر فاعل این ضمیریست. ضمیر میگید مرجع این ضمیر کجاست؟ ضمیر غائب مرجع میخوام. میگیم اینم درست مثل بالایی است، اینم فاعلی از مصدر فعل مذکور. لقد جاء جائن. اوکی، اون وقت این جائن از چه مقوله سیاق این آیه شریفه، کلمات موجوده در این آیه شریفه نشون میدهد این جائن از مقوله نبع است. نبع از مقوله خبر است، فرق نمی کنه. لقد جاء جائن که سیاق بیانگر آن است که این جائن آمده، این از مقوله خبر است و نبع است. اون وقت این من نبع المرسلین، من متعلق به یک کانه و میشود خدمت شما عرض شود حال از اون خبر، از اون نبع. این من چنو منی میشود؟ ما معتقدیم این من میشه من ابتدای غایت. ابتدای غایت، حالا میگم ما چون در مقابل نظر من نظر دوم اینجا موجوده، اونو عرض میکنم. از این معنی که در آیه شریفه دارید من ابتدای غایت اصلا من زائده نیست، بر سر فاعل اشتباه گرفت. و لقد جا اکه خوبه، خوبه رو ظاهر میکنه تا بگه فاعلش خوبه است و نه نبع مرسلین. این خوبه دیگه یعنی چی؟ خوبه ای جائن، اسم فاعلی از مصدر فعل مذکور جا جائن. این جائن مصداقش از آیه شریفه فهمیده می شود، فهمیده می شود. این جائن عبارت است از خبر. این من الخبر خود ابن هشام تو بیان گنجونده. تو آیه شریفه که من الخبر نداشتیم، من النبع نداشتیم. ابن هشام رو از سیاق به دست آورده. لقد جا اکا من نبع المرسلین. لقد جا اکا جائن آمده ای، که اون آمده عبارت است از یه خبر، عبارت است از یه نبع، در حالی که اون خبر و نبع از نبع مرسلین است. پس این من خبر رو عرض کردم، ابن هشام از خودش با توجه به قوه کلام و سیاق به دست آورده. اون وقت این من من خبر میشه من بیان جنس. جائنی که از جنس خبر است، مثل بالا کائنونی که از جنس مطر بود، اینجا هم جائنی که از جنس خبر است، در حالی که این خبر، این خبر کائنن من نبع المرسلین. یعنی این من در آیه شریفه میشود متعلق به یه یکونو، کائنون، کائنن، دقت کردید؟ حالا اینجا چون حال است کائنن و میشود ابتدای غایت، کائنن من نبع المرسلین. ابن هشام این رو هیچ اشکالی نمی کند، ظاهرن این رو تلقی به قبول کرده. اما عرض کردم در مقابل نظر حقیر نظری هم هست که اینجا گفتن کائنن من نبع المرسلین، این من میتونه من بیان باشد، بیان جنس. چون ابن هشام فرمود که من بیان جنس نقشش حال هست. ها خوندیم، ها عرض میکنم از لحاظ صناعت بلا اشکال این بیان، انما الکلام از جهت معنا، از جهت معنا ببینید لقد جاءك، لقد جاءك جائن، که اون جائن خبر است. خب اگر اون جائن خبر است، خب الان خبر که داشت ابهام نخوابیده که نیاز داشته باشد به چی آقا؟ نیاز داشته باشد به من بیان جنس. اتکردید؟ ابن هشام فرمود این جائن اول با یه من بیان جنس گفت حقیقت این جائن الخبر است، النبه است. خب الخبر النبه که اسم مبهم نیست، نیاز به رفع ابهام داشته باشد. دقت کردید؟ فلذاست که میگیم این جائن که مقادر شد با الخبر، میگیم در حالی که این خبر از نبأ مرسلین است. دقت کردید؟ فلذاست که ما این من رو من ابتدا غایت بهتر میدانیم تا من حال، گرچه من حال رو هم از جهات صناعتی رد نمی کنیم، بلکه از جهات معنوی میگیم تناسبش به اندازه تناسب من ابتدا غایت در آیه شریفه نیست. دقت کنید. یه نکته ای هم عرض کنم، شما دقت بکنید، حروف جر وقتی متعلق میشوند به افعال عموم، چون افعال عموم افعال تام هستن، وقتی میگید زیدون فدار،
این فی متعلق به یک یکونو هست، به یک کائنون هست، و این کائنون و یکونو هر دوتا تامه هستن، و الا فیه تسلسل، سر از تسلسل در میاره اگر بخواد ناقصه باشه.
این تامه است. تامه همیشه عبارت است از صرف الوجود، مفاد محل بسیطه است.
بکردی تامه مفاد حل بسیطه است،
یعنی سوال از وجوده. فلذا همیشه این یکون و این کائنون معادل این است که بگیم وجود ذهن. تو تمام افعال خدمت شما عموم همین به همین وضع است. این استش که وقتی حرف جری با کلمه وجود سنجیده می شود، افاده اصلی ترین معنا می کند.
فقط یه مورد این استثناء دارد، یه مورد، اون استثناءش هم فقط من بیان جنس. من بیان جنس هم متعلق می شود به افعال عموم، در حالی که بیان جنس هم هست. فقط یه استثناء دارد. این استثناء قابل توجیهه با اون عرائضی که خدمتون عرض کردیم، که گفتیم در حقیقت اون مجرور در حقیقت بیانگر حقیقت اون اسم مبهم است. چون این همانیست بین این دوتا، می شود این کون تام با من بیان جنس به کار برود، با من بیان جنس. وگرنه دیگه در بقیه حروف جر لولا یک مانع، یک قرینه مذکوره، هم می شود حرف جر بر معنای اصلیش، یعنی اون معنای اولی که ابن شام نقل کرده، به خاطر علتی که تقریبا مصدر کردم دیگه تکرار نمی کنم. به متعلق به چی میگیم شما؟
ولی
کائنن حاله،
یعنی در دو حالت باز حال میشه.
بله، از لحاظ حالیت بین ما و آیه فرقی نیست. این نمال کلام که اینجا جای به کار رفتن من بیان جنس هست. بله، فرقی
بود از کانه من مدره احتمال اول هم بیان جنس باشه، در این قبلش هم ظاهرن مبهم نیست. این سال تو از رابعه شد
کجا مبهم نبود؟ در کار کائن رو میگیم اون چیز چیه؟ چطور مبهم نیست؟ من میگم یه چیزی هست.
خب دیگه اونجا جاهنی مثال اینقدر میشه تو این فاعلش مشهول دیگه، یه شیعونی کن شیعون من رجال.
تو کجا رو میفهم؟
بحث عرب و عشر من تنسیزون اینا که چرا با اونجا بکنی من نمیشه بایم جنس باشه.
خب
گفتم که چون مبهم قبلش نیست به این خاطر. خب مبهم میتونی بگیم ما جاهنی
خدمت شما هست شود که ایشون می فرمد این نحوه درست کردن رو اگر راهش رو باز بکنیم، خیلی از مواردی که شروط هم درش هست میتونیم با این راه مل بیان جنس کنیم و زاده بودن بیاندازیم. درست کردید؟ درست میفرمان. منتها اگر عرف بفهمد و در مورد اونا ما جا علیم رجونه، کدوم عرفی تو اونجا خوش رو معطل میکنه که بفهمد ما جاءنی هوی، این هو عبارت است از جائنی، که اون جائن رو اگر بپرسید کیست میگم رجل. زمین میگه رفقا میدانید که رجل هم اسم نکره است. درسته حقیقت مرأ دیگه در اون نیست، قبول داریم، ولی به هر صورت جائن خودش افاده رجل میکنه. اینه که عرف تو موارد سراغ چنین فهمایی نمیره، چون چیزی بهش نمیده، یعنی افاده جدیدی براش نمی کنن. شما اگر بگید ما جاءنی، بگید این هو فاعلش، بخواییم مثل اینجا حل کنیم که میشه ما جاءنی جائن، که اون جائن عبارت است از رجل، پس این ملمن و ایان جنس هست. من عرض میکنم اذهان عرفی، ارتکازات عرفی به این نمیره. اگر شما اشکال کنید تو این مواردم نمیره، خب این حل حل به درد بخوری نیست. این حلها باید حلهایی باشد که ارتکازات عرفیه به سمتش بره. چرا تو اونا به این سمت نمیره؟ برای اینکه ما جاءنی جائن، اگر بگم آمده ای پیش من نیامد، کسی هستش که از این بفهمد نفهمد که منظور این است که یه رجلی پیش من آمد؟ خود جائن دال و رجل نیست. دیگه چه نیازی بود که بیایم چیزی که خودش قد و قامتش رساننده رجل هست بیایم با یه من تبعیم بیاریم دوباره برسانیم که این عبارت است از رجل؟ یعنی چیزی به ما نمیده، مفید فایده نیست. این است که تو اون موارد در مورد احد همینطوره، در مورد دیار همینطوره، اونا چیزی رو اضافه نمی کنند. از کردی؟ به خاطر اینکه اصلا تو مورد اونا صیغت ها عموم بودن. صیغت ها عموم یعنی وقتی عموم شد یعنی هر مصداقی رو بگی میگیره، این دیگه رفع ابهامی نسبت به اسم مبهم قبل ندارد، ندارد. فلذا ارتکازات اونا رو هیچ وقت اینجوری چی آقا حل نمی کنه، به سمتش نمی روه. بنای ابن هشام بر این است که نه بابا، ارتکازات در این موارد این گونه هست. به سمتش بله، اینم قبول داریم که این قرینه میخواد. دقت کردی؟ یعنی باید فرمایشی باشد که برای تمامیت اون جواب این قرینه رو داشته باشیم که قبل از این سوالی مطرح بودی. ولی اگر چنین قرینه ای نداشته، یه جمله خبری ابتدایی باشد، اون جواب به درد بخور. چنه سوئلم میخواد بیان کند که چجوری اینجا میگیم از باب حکایت هست. دقت کردی؟
اما این کان کانم به نور موزه تبیزی نمیشه بگیم بعد کانن اون خبر بعدی از نبر مرسلی سراغتون، یعنی در این قرآن بعدی از انبار مرسلی
منه تبعیزیه. خدمت شما هر شود که نقش حالیت رو به چه معنا بازی کنه، در حالی که اون نبع بعضی از چه نیازی به این داشتی، چه نیازی به کائنن داشتی؟ یاد کردید؟ یعنی با بودن من نبع المرسلین، قد کردید من نبع المرسلین، چه نیازی اگر من رو من تبعیض بگیریم، چه نیازی به کائنن هست؟ خب اون جاکه مشکل رو حل میکند دیگه، چه نیازی به کائننه؟ فلزاست که ارتکازات به سمت اون نمیم، اگه اینکه یه کسی بگه خب من طبق بیان خودم کائنن رو لحاظ نمی کنم. اینایی که داریم میگیم به این معنی نیستش که در مقابلش نظر دیگه نمیتواند باشد، الا اینکه اگر همینجا رجوع کنید به جناب رضی جلد 4 268، ایشون توی همون لغت توی همون قد کانم متره میگه بعضی از آقایون گفتن من تبعیض است، بعضی از آقایون فرمودن من تبعین است. ایشون میفرماد فیه نظر، فیه نظر لطفا رجوع کنید و اون فیه نظر مرحوم رضی رو ملاحظه بفرمید. اینا بعضیه بودنش زیاد روند نیست و لذا تلقی به قبول نکردن.
بیان دومی که جناب ابن هشام در مورد حل این فرموده فاعل جاء، این از حرفای خیلی عجیب دقت کردی؟ اگر به این میزانی که ابن هشام نقل کرده ها اصلا خودش فی نفسه مشکل داره. قد جا اکن نبعون، میگه اصلا فاعل این یه نبعون محذوفه، خیلی مشکل داره این قول اگر به این مقداری که ابن هشام نقل کرده. بله اگر واقعا تا این قسمتش رو مثل قبلی بگه لقد جا اکن جائه، که اون جا عبارت است از نبع، منتها این نبع دیگه نبع نکره است، نه نبع و خبره خدمت شما شود که معرفه. به جای جائه نبعون بشونی، نبعونی که من نبع المرسلین است. من بشه من ابتدای غایت متعلق به یه یکونو و بشه صفت برای نبعون. ادکردی نبعون اگر اینجوری میگفت این یه جایگاهی داشت، ولی اینجوری نگفته این قائل، گفته لقد جاءک نبعون، اصلا این فاعل جاءک نبعونی بوده نحو و ای که جائن باشد جائن نبعون باشد، نه اینجوری نه، فاعلش یه نبعونی بوده است که حذف شده و اون وقت بعد از حذف صفتش که من نبع المرسلین باشد جانشین او شده که بشه ماید العله، ولی اینجا فاعل حذف شده. اون وقت صفت این فاعل برای اینکه دلالت بکند اینجا یه فاعل محذوفی ما داریم جاش نشسته شده لقد جا اکر من نبع المرسلین، ولی من ابتدای قایت من ابتدای قایت.
خب این حرف صرف نظر از اشکالی که جناب ابن هشام می کند خیلی حرف خدمتشون معونه برداری است، حرف فاعل خیلی حرف معونه برداری است. حالا
اشکالی که جناب ابن هشام می کند چیه؟ میگه هازا ضعیفون فی العربیه، ضعیفون فی العربیه.
چطور ضعیفون فی العربیه؟ می فرماید چون
در اینجا صفت ما مفرد نبود بلکه شبه جمله بود، من نبع المرسلین،
و ما حمل نمی کنیم
تخریج نمی کنیم قرآن را بر ضعیف.
تمام می شود. ببینید
او ولقد جا اکن نبع اون من نبع المرسلین ثم حذف الموصوف، اون موصوفی که فاعله، این از عجائب عرائزه. ثم حذف الموصوف، چون اونا نمی گفتن حذف موصوف، اونا می گفتن ضمیری درش، ولی این حرف خیلی حرف عجیبیه. لقد جا اکن نبع اون من نبع المرسلین ثم حذف الموصوف، اون موصوفی که فاعل است، و اون وقت صفت جاش نشسته بشه ماید العله. ابن هشام فرمود و هازا این بیان دوم در حل آیه شریفه ضعیفون فی العربیه. چرا؟ لأن صفت غیر مفردته، چون اینجا صفت مفرد نیست، صفت شبه جمله است. فلا یحسن تخریج و تنزیل قرآن علا این ضعیف فی العربیه، هم نمی کنیم بر ضعیف قرآن رو هم نمی کنیم.
تو این عبارات ابن هشام یه جز جای سواله، اونم این که عبارت ابن هشام این بود ضعیفون فی العربیه، چون صفت مفرد نبود.
صفت مفرد نبود. اگر صفت جمله باشد یا شبه جمله، آیا میشه موصوفش رو حذف کرد؟ فکر این عبارت ابن هشام اینجا یه مقدار گنگ و ابهام داره. برای اینکه رفع ابهام بشود باید صفحه 530 کتابتون رو بیارید. 530
یه روزی یادم میاد که راجع به یه بحث دیگه هم صحبت کردم، مطمئنشون عادی شده که کتاب شما حفظ نبودن، اون روز ندادن. اونم بحث ازا دارن هم بین کون المحسوس مبتدعن و کونهی خبرن فعیهما اولا. قد کردی؟ تو کتاباتون 523 این بحث شده. حالا صفحه خدمت شما هست شما 530 هست فل موصوف. آیا موصوف رو میشه حفظ کرد؟ ابنشون برای شما مثال میزند. اندهون قاصرات و تر ای هورون قاصرات. ببینید الان اینجا موصوف هست شده هور و صفتش قاصرات باشد باقی مانده، ولی این قاصرات مفرد است، نه جمله است نه شبه جمله، تلقی به قبول. یا مثال دوم که از آقای شریطه برای شما میزند، اما وقتلفه اختلاف شده فعل مقدر مع جمله. آیا اونجایی که صفت ما جمله است یا شبه جمله است؟ فرق نمی‌کنه، جمله یا شبه جمله است. آیا میشه موصوف رو حذف کرد؟ مثل این مثال مننا و انا و مننا اقاما زعنا ای سافرا. این بگیم اصلش این بوده، مننا قومون یا فریقون فرق نمی کنن، هر دو تاش در کتاب ها اومده، یه معنی داره قوم فریق، که زعنا و مننا قومون یا فریقون که اقامه. بگیم اینجا موصوف هست شده و صفتش جمله است، جاش نجسته. آیا میشه بگیم یا نمیشه بگیم؟ یه دست آیین گفتن این بلا اشکال است، بلا اشکال است، هیچ اشکالی نداره. اگر این بلا اشکال باشه چرا ابن هشام صفر رو ضعیف و فی العربیه است؟ چرا؟ اون که تلقی به قبول شده. ادامه این عبارت رو ببینید، ببینید وقت طول فصل مقدر مر جمله فی نحو مننا ظنه و مننا اقاما فبعضی از آیان نحوی یقدرون موصوفا ای فریقون و کوفیون یقدرون موصولا. آل کوفی ها به جای اون فریق میان اینجا موصولی رو در تقدیر میدن، میگن مننا مثلا الذی زعنا یا من زعنا و مننا من اقامه. اون وقت این اقامه و این زعنا چه سله واسه اون چه آقا موصول، موصول هست شده سلش جاش نشسته. به ابنهشام میگه کدوم رو قبول میکنید از این دو نظر؟ میفهمد و اول و اقیس، اول رومتر مطابق با قاعده. خب ابنهشام که قبول کرد که پس جایی که صفت ما جمله یا شبه جمله است موضوع حذف بشه، فرمود اقیسه. تازه بر قول کوفی ها درجی هم داد. البته این عبارتش از اون عباراتش که کلیده، این عبارتی هم که الان میگه عبارت کلیدیه، باید تحفظ بش کنید. لأن اتصال الموصول به صفتهی اشد من اتصال الموصول به صفتهی، به تلازم بین صله و موصول است. تلازمی که بین اینا دارم شما باید اعتباری که مثلا میگفتن سبب میشود که اینه که وقتی شدت اتصال زیاد باشد هر معونه دار باشد سخت میشه، ولی در مورد صفت و موصول نه. نوشته آن است که ابن هشام پذیرفت جایی که صفت جمله است موضوع حذف بشه. پس چه اینو فرمود ضعیفون فی العربیه؟ شما که پذیرفتی که قد کردی. اما جمع بین این صفه و اون صفه، بله درسته ابن هشام پذیرفت، ولی به خاطر خصوصیتی که این مثال دارد. این مثال مگه چه خصوصیتی دارد؟ قاعده کلیشو من درس میدم، دیگه هم درس نمیدم، دفعات بعد میگم اینا رو همه رو درس دادم. دقت کردی؟ کار با شماست، من یه دفعه تکرار با شما. اگر خدمت شما عرض شود که سه تا شرط موجود باشد، می شود صفت جمله یا شبه جمله موصوفش حذف شود، و این مثال هر سه تا شرط درش بوده. اینه که ابن هشام تلقی به قبول کرد، نه ابن هشام بلکه اکثر نحوی ها تلقی به قبول کرد. اما شرط اول، شرط اول آن است که موصوف مرفوع باشد، و اینجا مرفوع قومون فریقون. دو، موصوف بعض یا جزئی از اسم ما قبل باشد. یه اسم ما قبلی میخواییم، نام که این موصوف ما بعض یا جزء آن باشد. قوم بعضی از ماست، قوم بعضی از ما، بعض یا جزء اون اسم مقدم شد، یه اسم مقدری هم میخواییم. سه، اون اسم مقدم مجرور به من یا فی باشد، و اینجا مجرور به منه. پس اگر اون صفه پذیرفتیم چون شروطش موجود بود، و اگر این صفه نمیپذیریم چون شروط موجود نیست یا بعض شروط موجود نیست. اینایی که عرض کردم میتونن رفقای عزیزم در این آدرس به خوبی ببینن. جناب وافی جلد 3 از صفحه 493 این بحث شروع میشه و صفحه بله صفحه 495 496 این بحث رو دارن، صفحه جلد 3 صفحه 473 هم باز این بحثا موجوده، میتونید ببینید. این نکاتی که عرض کردم به درد صفحه 82 کتابتون هم میخوره. رسیدید آیه هاشمی؟ 82 اونجا هم یه بحثی دارید، یه عبارت مشکلی داره مغنی. عین اثانی عین و ما احد من اهل الكتاب الا لیؤمنن بهی فحذف المبتدا و بقیت صفته. این نکات که عرض کردم به درد اونجا میخوره، حالا به چه نحوی یا حالا استاد مهمی یک منم تو درسم تعریف نظر کرد. این آدرس ها هم رفقای عزیزم باز برای این مطلب ببینم. سبان جلد 370، خزری جلد 2609، شرح و تصریح جلد 227، شمانی جلد 148، دسوقی جلد 155 و امیر جلد 1 صفحه 21. فلزاست که فرمود هازا ضعیفون فل عربیه لأن صفه غیر مفردته. البته صفت غیر مفرد هست، به اضافه اینکه شروط یا بعض شروط موجود نیست، فلذا می شود ضعیف. فلا یحسن و تخریج و تنزیله علی. در سبان جلد 3 صفحه 70 هم نکاتی در مورد این بحث وجود داره. رفقا غفلت نکنن، بفهمید. اگر عرب به کار میبره چرا آخه ضعیف باشه؟ ضعف دلیل میخواد مولا جان.
اینجا تو این مورد خاص بودی که نشان بحث کرد گفتی که موسیقی هست بگیری یا چیز اقلی ها ما پاشه میگیری این دیگه میشه عقلیت دار. اما بلیزا ممکنه حتی بگی باش
میگیری همون آیون همون جوری تلقی به قبول کردن مولا جان. حالا ابن هشام در مقابلش قول کوفیا رو مطرح کرد، دقت کردید؟ ولی دیگران که در مقابلش قول کوفی رو مطرح نکردن و همین نکته رو تلقی به قبول کردن، در همین آتشه که تقدیم مطرح کردن، این ضعیف فعل عربیه نیست، چون ضعیفه. نه ضعیفه، ولی جهت ضعفش این است که شروط جایی که صفت جمله یا شبه جمله است برای حذف موصوف نداره، خب لازم شده ضعیف و درسته، ولی اگر شروط باشد صرف این که صفت غیر مفرد است که دلیل نمی شود برای این که بگیم ضعیف است. آخرین بحثی که ایشون دارن من داخل بر قبل و بعد است. این چه نوع منی است؟ ممکنه سوال پیش بیاد چرا ابن هشام این بحث رو اینجا مطرح کرده؟ ما بحثمون سر من زائده و شروط من زائده بود. این چه جاشه که اینجا بحث بشود؟ ارتباط بحث آن است که مثل ابن مالک این من رو زائده دانسته. چون ابن مالک این رو من زائده دانسته، البته ابن مالک هم تنها نیست، به تصریح هم الحوامه جلد 2 382 عده دیگه هم هستن، ولی خب تو چشم ابن هشام ابن مالک بزرگه. این است که ابن هشام این بحث رو اینجا مطرح کرده چون او قائل است به زیادت، خود ابن هشام تلقی به قبول نمی کنه. ببینید وقتول ففی من اد داخلت علا قبل و بعد، که اگر بخوایم اینو درست بخوانیم بعد بخوانیم علا قبلن و بعدن، در این عبارت تأمل کنید چرا؟ که قول نبی ارواحنا له الفدا لعلی، ارواحنا له الفدا انت اخی و وسیعی و خلیفتی من بعدی. الان شما از این من بعدی، من بعدی زمانی میفهمید یا مکانی میفهمید؟ زمانی میفهمید. و قول امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفدا عباد الله، مثال قبلی واسه من بعدی بود، این مثال واسه من قبله. عباد الله زنو انفسکم، نه اینکه رو ترازو برید، یعنی هر شب ببین چه کردی، وظیفت رو خوب انجام دادی یا وقت خرج دادی. عباد الله زنو انفسکم من قبل ان توزنو و حاسبوها من قبل ان تحاسبو. خدمت شما عرض شود اینجا چی؟ از این من قبل شما من قبل زمانی میفهمید یا من قبل مکانی میفهمید؟ زمان. خب فقال الجمهور، منظور از این جمهور، جمهور بصریین است. گفتن این ابتدای غایته. ابن هشام هم همین نظر رو داره. این ابتدای غایت. این من ابتدای غایت است. شما اشکالی به ذهنتون میاد یا نمیاد؟ چه اشکالی به ذهنت میاد؟ آفرین. ایشون میفرماید که تو صفحه 308-309 حضرات بصریون من ابتدای غایت رو بر سر مکانی قبول داشتن نه زمانی. اونها چجوری اینجا زمانی میگیرن؟ با این که به ارتکاز تمام شماها این دوتا مثال زمانی بود نه مکانی. حالا اینا مثالای ابن هشام نیست، ولی مثالای ابن هشام هم به همین ترتیب، دقت کردید؟ فرق نمیکنه. ابن هشام میگه آره اتفاقا به اینا این اشکال شده، ولی اینا جواب دادن. آفرین. فقال الجمهور الابتداء القایه و رد به انها لا تدخل من ابتداء قایه لا تدخل اند این حضرات جمهور بصرین علی الزمان کما مره. کوفیا قبول داشتن، ولی جمهور بصرین نبود قبول داشته باشن. بعد اینا از خودشون دفاع کردن. عجیب،
اونی که ما گفتیم که من ابتداء قایت زمانی نمی شود بلکه مکانی می شود، اون زمان اصیل است.
اصیل یعنی چی اصیل؟
یعنی برای افاده زمان وضع شده باشد، در افاده زمان اصالت داشته باشن.
ما گفتیم من ابتدای قایت بستر این نمیاد، ولی بعد و قبل در افاده زمان اصیل نیستن، تابع قرائنن. چطور؟ ببینید این مثال رو.
بیتو زیدن قبل بیتی،
ولی این قبل مکانیه زمانیه؟ مکان. پس قبل اصیل برای زمان نیست، تابع قرائن است.
میگی دارو دارو مثلا امرن بعد دار بچره،
این بعد زمانی و مکانی؟ مکانی. این که در مکان هم به کار می رود، عرب به کار می برد، نشون میده قبل و بعد وضع بسید زمان یا مکان نشدن. اتکردی؟
تابع قرائنی. پس وضع بسید زمان نیست، اصیل برای زمان نیست.
و اینجا ما قبول میکنیم من ابتدای قایت رو. اون ابتدای قایتی که میگفتیم بر سر زمان نمیاد، اون زمانی که اصیل باشد و قبل و بعد اصیل برای زمان نیستن. شاهدش هم اینجور استعمالات عرب است.
و عجیبه بخوانم چش. و عجیبه به انهما قبل و بعد غیر متصلین فی ظرفیه. ای کاش میفرمود فی زمانیه، چون ظرفیه با مکان هم جمع میشود. دقت کردید؟ البته میدونیم چرا ابن هشام ظرفیه به کار برده. همونی که من عرض کردم، میخواد بگه در مورد مکان و در مورد زمان با قرائن فهمیده میشود. دقت کردید؟ ولی اگر میفرمود فی زمانیه، با توجه به اینکه بحث سر زمانی بودن است بهتر. به انهما غیر متصلین فی زمانیه فی ظرفیه و انما هما.
خب اون وقت تو اینجا اگر شما اینا میگن اگر شما زمان میفهمید به خاطر اینکه مثلا تو این مثال جئتو قبلک یا جئتو بعدک، هیچ فرقی نمی‌کنه. به خاطر اینکه این قبلک و بعدک اینا صفتن برای یه موصوف محذوف که اون موصوف محذوف از مقوله زمانه. جئتو زمانن قبلک بعدک، اون وقت این زمانن هست بوده، اینا جاش نشسته. این است که این افاده معنای زمان میکند، نیاز به این حرفا نبود.
و انما هما قبل و بعد فل از صفتان لزمان از معنا جئت و قبل کرد جئت و زمنن قبل زمن مجیئک، اون وقت زمان هست شده، این صفت جاش نشسته. فلهازا سهول از ذالک فی هما، لهازا به خاطر اینکه قبل و بعد اصیل نیستن در زمان، سهل از ذالک آسان است دخول من ابتدای قایت فیه ما در قبل و بعد. انما این که اصلا نیازی به این بیان نبود که بگیم این جئت و زمنن قبلک است. هیچ نیازی به این نبود. ما در ارتکازات و ارتکازات زمانی داریم، به طریق اولا عرب دارن. شما همه تون من بعدی رو زمانی فهمیدید، اصلا به ذهنتون رفت که این زمنن من زمن بعدی باشد. اینا نیاز ندارد، اینا حرفای علکیست. ضمن این که ضمن که همین الان بالا دست دادیم، این از موارد ضعیف است یا از موارد خدمت شما هست شود که صحیح هست. حذف موصوف صفت شبه جمله، آیا تمام شروط موجود هست یا تمام شروط موجود نیست؟ آیا این از موارد بخشوده شدنی هاست؟ چرا؟ اگر از موارد بخشوده شدنی هاست چرا بخشیده شده هست؟ سه سوال چی بود می‌فرمایید؟ چی رو؟ دیگه اونو شما برگرد ببین همینجوری میتونه حل کنن یا نمیتونه. و زعم ابن مالک انها زائده. ابن مالک به خاطر همین من توی این بحث رو بردم. ما نظر جمهور رو قبول داریم، ابتدای غایت در مقابل ما. زعم ابن مالک ان این من زائده. ابن هشام میگه لابد ابن مالک مش کرده بر قول اخفش. چرا؟ چون اولا این کلام ها کلام های موجبه، شرط اول موجبه، ثانیا مجرور من چی استقا؟ معرفه است، نه نکرده. پس لابو مش کرده بر قول اخفش که ما ردش کردیم. و زعم ابن مالکن انها زائدتون در سبان جلد دو دیویست و یازدم مطالب رو ببین. و زعم ابن مالکن انها زائدتون و ذالک کون من زائده، بودن من زائده، مبنیون علا قول الاخفش. قول عرفش تو چی؟ فی عدم الاشتراط لزیادت مهر. ولی اگر کسی این شرایط رو بداند، شرط بداند، دیگر نمیتونه یه همچه حرف من زایده رو در این قبول تلقی به قبول بکنه. فقط این عبارت یه جای سوال داشت. آجون شما که مستمع آزاد میه، ببینم میتونی بگی کجاش؟ البته قاعدتا نباید از شما بپرسم، ولی میخوام ببینم وزان چه وزانی، ببینم میتونی بگی این عبارتی که الان خوندم، و ذالک مبنیون علی قول الاخفش فی عدم الاشتراط، قول الاخفش فی عدم الاشتراط لزیادت من. اگر نتونی بگی به هیچ جا بر نمیخوره، من شما توقعی ندارم، یاد کردی؟ ولی میخوام ببینم
چه
شرطی چی؟ اینا دیروز خوندیم دیگه، لم یشترط الاخفش. کی میتونه بگه؟ آفرین. دیروز خوندیم که اخفش دو شرط اول را شرط نکرده، ولی این عبارت نمیشه فی عدم الاشتراط لزیادتها. خب اصلا اگر همین بوده من بد منتقل شدم. فی عدم الاشتراط لزیادت من. خب چرا؟ شما که دیروز فرمودید دو شرط اول رو شرط نکرده، چرا اینجا نمیشه فی عدم الاشتراط؟ این ظهوره در این داره که ایش کدوم رو. جناب استاد حجت خراسانی دام از الله در جلد 5406 ایشون نوشتن منظور از این عدم اشتراط همون دو شرط اوله. ولی این خیلی عجیبه دیگه، آدم توجیه میخواد بکنه و یه توجیه بکنه که تلقی به قبول بشه. چی بود؟ خب چرا اونجوری نوشت؟ میگفت فی عدم اشتراط شرطین الاولا. خب چطور دیروز نوشت لم یشترط شرطین الاولا؟ خب اینجا چه بیلی به کمرش خورده بود ابن هشام اینجا اونجوری بنویسه؟ خیلی حالا من توجیه میکنم. چی؟ آفرین آفرین، شما در اول سه خوندید اکثرهم احمل هذا الشرط الثالث. آفرین، اخفش هم از این دست است. شرط سومو که اصلا نگفته، دو تا شرط اولم قبول ندارد، در مقام بیان بود و نگفت، فلذا عدم اشتراط لزیادتها. ما فکر میکنیم حل همین باشد. علیکم به تمرین. دو تا تمرین در مغن لبیب 7 تا بوده. این 4 تا استاد بزرگوار از اون جهت که قرار دروس عمیق خوانده بشون، دقت کردی اون 5 تا سخته رو حذف کردن، اون دو تا های آسونه رو برای شما چیکار کردن آقا؟ یعنی اون دو تا مسئله آسونه که خود مسئله دوش دو تا های دارن، وگرنه رجوع کنید به اونجا مطالب رو خواهید دید دیگه. حالا ان شاء الله تعالی اون دو تا رو با محمود می‌ذاریم به فضل الهی فردا. استغفر الله و الحمد لله.